ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه میگوید حدود 70 تن از قربانیان حمله روز شنبه کودک بودند. به گفته یک مقام عالی رتبه نظامی، استراتژی ارتش ایران از بین بردن داعش قبل از رسیدن به مرزهای کشور است. و پلیس راهور اعلام کرد 9 راه مواصلاتی کشور مسدود هستند. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه میگوید از میان 126 قربانی حمله روز شنبه به اتوبوس شیعیان نزدیک به 70 نفرشان کودک بودند. در این حمله اتوبوس‌های حامل ساکنین روستاهای شیعه نشین فوئه و کفریا هدف انفجار انتحاری قرار گرفتند. تخلیه این روستاها که در محاصره مخالفان رژیم بشار اسد قرار داشتند بر اساس توافقی با میانجیگری ایران و قطر صورت گرفت. در جریان حمله روز شنبه 17 تن از نیروهای مخالف بشار اسد که کار حفاظت از این کاروان را نیز بر عهده داشتند کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ضمن اینکه گروه احرار الشام که از گروه‌های اسلامی مخالف اسد است دست داشتن در این حمله را رد کرده است. سرتیب احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش روز دوشنبه گفت استراتژی ارتش از بین بردن داعش قبل از رسیدن به مرزهای کشور است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پوردستان روز دوشنبه در یک سخنرانی در آستانه روز ارتش این سخنان را بیان کرد. حضور نیروهای ارتش ایران در سوریه از حدود یک سال پیش و با کشته شدن چند تن از تکاوران نیروی زمینی ارتش به شکل علنی اعلام شد. ارتش از آن زمان اعلام کرده که در کنار نیروی قدس سپاه برای ارائه مشاوره در سوریه حضور دارد، اما ابعاد حضور نظامی ارتش در خارج از مرزهای ایران هرگز به شکل شفاف اعلام نشده است. پلیس راهور روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل نبود ایمنی کافی، رانش زمین، طغیان رودخانه و عملیات راهسازی 9 راه مواصلاتی کشور مسدود هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌های شمشک دیزین، پونل خلخال، اولنگ شاهرود و گنجنامه توی سرکان به دلیل ایمن نبودن مسدود هستند. همچنین راه استحبان نیریز هم به علت رانش زمین قابل تردد نیست. راه‌های اشنوی پیرانشهر و راه فرعی رودبار کهنوش قلعه گنج در استان کرمان به دلیل طغیان رودخانه و تخریب پل مسدود شدند. در هفته گذشته بارش شدید باران در نقاط مختلف کشور موجب راه افتادن سیلاب شد که در 5 استان غربی کشور دست کم 42 کشته بر جای گذاشته است. به گفته نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استانها، سیل اخیر به زیر ساختهای شهر کرمانشاه آسیب جدی زده و شرایط در این شهر بحرانی است. به گزارش ایلنا، جبار گوهری گفت که بسیاری از کانال‌ها و خیابان‌های شهر کرمانشاه آسیب دیدند. او گفته است که کانال‌های احداث شده در شهر به اندازه کافی مقاوم نبودند و به همین دلیل بسیاریشان از بین رفتند. در جریان سیل اخیر در استان‌های غربی 42 نفر جان خود را از دست دادند، اما سیل در استان کرمانشاه تلفات جانی در پی نداشت. پس از اعلام پیروزی رجب طیب اردوغان و هوادارانش در همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه، مقامات اتحادیه اروپا در واکنش به این خبر از دولت این کشور خواستند که تلاش کند در سطح ملی به دنبال بیشترین اجماع بر سر این تغییرات باشد. شب گذشته هم گزارش‌هایی از تجمع مخالفان این همه پرسی در خیابان‌های ترکیه منتشر شد که با شعارهای علیه رجب طیب اردوغان و سیاست‌های او همراه بوده. بنیامین صدر در گزارشش نگاهی دارد به همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه و پیامدهای احتمالی آن.
حدود 51 درصد رأی آری در برابر کمتر از 49 درصد رأی نه و تغییر قانون اساسی ترکیه مطابق آنچه رجب طیب اردوغان و هوادارانش می‌خواهند. پیروزی حداقلی طرفداران تغییر قانون اساسی که روز گذشته رقم خورد، آنطور که گروه‌های مخالف دولت می‌گویند، می‌تواند به نوعی قدرت نمایی منتقدان سیاست‌های رئیس جمهوری ترکیه نیز تلقی شود. میزان مشارکت در همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه که دیروز برگزار شد 86 درصد اعلام شده و تعداد واجدان شرایط رأی دادن نیز 56 میلیون تن بوده است. قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه درباره همه پرسی دیروز به رادیو فردا میگوید
نتیجه 51% خاطی از این هست که موفقیت چندانی برای حزب عدالت توسعه و یا آقای اردوغان نبوده و علارغم این که مخالف سیستم پارلمانی و یا ائتلاف احزاب هست، در این شرایط شاهد هستیم که اگر حزب حرکت ملی در کنار حزب عدالت توسعه همگامی نمی داشت، به این نتیجه 51% هم نمیتونستن برسن.
اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پیامی از اقامتگاهش در استانبول رأی طرفداران تغییر قانون اساسی را تصمیمی تاریخی دانسته و گفته است که قویتر و سریعتر به مسیرش ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری ترکیه در پاسخ به مخالفان و منتقدان تلاش آنان را برای به چالش کشیدن همه پرسی تغییر قانون اساسی بیهوده توصیف کرده است. همزمان حزب جمهوری خواه خلق و حزب جنبش ملی گرای ترکیه، دو حزب اصلی مخالف دولت آقای اردوغان، شایبه دستکاری در آرا را مطرح کردند و از تصمیم هیئت عالی انتخابات مبنی بر شمارش برگه‌های آرای بدون مهر نیز انتقاد کردند. حزب جمهوری خواه خلق خواهان بازشماری 60% آرا شده است. بخش قابل ملاحظه‌ای از آرای منفی به تغییر قانون اساسی فعلی ترکیه نیز در مناطق کردنشین به صندوق‌های رأی ریخته شده. هیئت عالی انتخابات در ساعات پایانی برگزاری همه‌پرسی اعلام کرد که همه برگه‌های رأی حتی اگر بدون مهر باشد شمرده خواهد شد، مگر آنکه ثابت شود که برگه‌های رأی از خارج حوزه رأی‌گیری وارد هر حوزه شده است. نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه هم گفته که همه باید به نتیجه همه پرسی احترام بگذارند. با رأی آری مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی، رئیس جمهوری در این کشور دارای اختیارات گسترده‌ای خواهد شد. این همه پرسی درباره 18 تغییر قانون اساسی ترکیه انجام شد که به موجب آن نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تبدیل می‌شود و پست نخست وزیری هم حذف خواهد شد. همچنین رئیس جمهوری در عزل و نصب مقامات قضایی نیز دستش بازتر از گذشته خواهد بود. این تغییرات از سال 2019 میلادی اجرا خواهد شد و به رجب طیب اردوغان این امکان را می‌دهد که حتی پس از پایان دوره کنونی ریاست جمهوری برای دو دوره دیگر هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. مخالفان تغییر قانون اساسی ترکیه معتقدند که تغییر قانون اساسی این کشور به دیکتاتوری منجر می‌شود و زمینه ساز سرکوب و نقض بیشتر آزادی هاست.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنوید. در بخش‌های بعدی خبری به واکنش‌ها به نتیجه همه پرسی قانون اساسی در ترکیه بیشتر میپردازیم. و اما گزارشی درباره ایران. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اولین جلسه مطبوعاتیش در سال جدید پرونده های رئیس جمهوری اسلامی پیشین و معاون اجرایی او را مفتوح خواند. محمود احمدی نژاد و حمید رضا بقایی هر دو جهت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی داوطلب شده و ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، غلام حسین محسنی اجرایی روز یکشنبه از طرفی داشتن یا نداشتن پرونده را لزوماً موجب رد یا تایید صلاحیت ندانسته. در این باره بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرونده محمود احمدی نژاد رئیس سابق جمهوری اسلامی را همچنان مفتوح عنوان کرده است.
چون پرونده در رابطه با سمت فرد مستقیم رفته دادگاه، هنوزم تو دادگاه مطرح هستش و هنوزم منجر به صدور حکم نشده، پرونده مفتوح هستش.
حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای در خصوص گزارش‌هایی در مورد اعلام جرم دادستان کل جمهوری اسلامی علیه محمود احمدی نژاد به دنبال سخنرانی او در استان خوزستان و متقابلاً شکایت احمدی نژاد از دادستان کل گفت که طبق تحقیقاتش از مراجع قضایی مربوطه چون این شکایاتی طرح نشدند.
من هر دوشو هم از دادستان ویژه روحانیت پرسیدم، گفتن نه هیچ شکایتی ایشون نکرده که به دست ما رسیده باشه حداقل. از دادستان تهران هم پرسیدم آیا شکایتی به دست شما رسیده از نایانان، شکایتی که اومده باشه در دادگستری ثبت شده باشه، هم نه علی ایشون از طرف دادستان کل گفتن شکایتی ثبت نشده. دادستان ویژه روحانیت هم گفتن که ایشون هم علیه دادستان شکایتی که کرده باشه اینجا اومده باشه ثبت شده باشه ما نداریم.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در عکس العملی به سخنرانی شدید و لحن محمود احمدی نژاد در اهواز اخطار کرد که نوبت رسیدگی به اظهارات او میرسد، در حالی که وکیل محمود احمدی نژاد اظهار داشته علیه اظهارات دادستان کل شکایت میکند. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای در جواب سوال خبرنگاری در خصوص مسئله ثبت نام رئیس سابق جمهوری اسلامی در انتخابات به رغم توصیه رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را در حیطه رسیدگی و نظری شورای نگهبان عنوان کرد. آیت الله علی خامنه‌ای به محمود احمدی نژاد اظهار داشته بود نامزدی او را صلاح نمی‌داند.
یه نفری آقای آمده پیش من هم به ملاحظه صلاح حال خود اون شخص و صلاح حال کشور بهشون گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمیدونیم ما شما شرکت کنید.
مقام ارشد قوه قضایی جمهوری اسلامی روز یک شنبه در جلسه مطبوعاتیش از جانبی متذکر شد که الزاماً این گونه نیست که هر کس پرونده دارد حتما رد صلاحیت می شود و هر کس پرونده نداشته باشد تایید صلاحیت می شود.
الزاماً اینجوری نیست که هر کسی پرونده داره حتما رد صلاحیت می شه، هر کسی هم که پرونده نداره حتما تایید می شه. این نیست.
حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای پرونده حمید بقایی را نیز مفتوح ذکر کرد و با بیان اینکه از وی عذرخواهی نشده و پرونده وی باید به دادگاه برود اضافه کرد هنوز بیگناهی یا گناهکار بودن وی به اثبات نرسیده است.
چون پروندهش مفتوح هستش و هیچ وقت هم عذرخواهی نشده، پرونده مفتوحه، حالا طبعا باید بره دادگاه نظر بده، هنوز دادگاه نرفته و لذا نه، هنوز بیگناهیشون به اثبات نرسیده یا با گناهیشون، فعلا پرونده مفتوح داره و در حال رسیدگی.
محمود احمدی نژاد اخیراً اظهار داشت پرونده حمید بقایی به سرانجام رسیده، وی بیگناه تشخیص داده شده و از او عذرخواهی شده است. محسنی اژه‌ای در جلسه مطبوعاتیش به خاطر داشتن تفاوت احراز صلاحیت و عدم صلاحیت را مورد تأکید قرار داد.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
آیا آزموده را آزمودن خطاست و تا کی میخوایم یاد نگیریم؟ تا کی میخوایم این دومل چرکین رو نگه داریم؟ ما هر چهار سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن. یه بار بیاین این دومل چرکین رو بتلکنیم بشه تموم شه بره. به هیچ کدومشون رأی ندیم. یه بار پای صندوقای رأی نرید. این همه بدبختی و فلاکت رو نمیبینید.
میخواستم بگم من متشکرم از آقای احمدی نژاد و آقای مشایی و آقای بقایی. برای چی؟ برای که ما رو میبرن به کودکیمون، به دوران کودکی. خدا وکیلی و روز ستاشون تو وزارت کشور که وجود دست به دست هم داده بودن، من افتادم به یاد دالتون ها، من رو انداختم به یاد اون موقع. خدا وکیلی ممنون شدیم، ما رو میبرن به خاطراتمون.
ما دوست داریم که انتخابات ریاست جمهوری به صورت خیلی مسلط‌آمیز و با آرای مردم باشه، نه این که مهندسی شده باشه.
رد کردن صلاحیت آقای دکتر احمدی نژاد ضربه هولناکی به رژیم وارد میکنه و باعث تضعیف شدید مواضع به اصطلاح محافظه‌کاران و تقویت سیاست‌کاران موسوم به عوامل فتنه 88 میشه. ضمن این که بازتاب بسیار مخربی در محافل بین المللی برای رژیم در پی داره. تنها کاری که رژیم میتونه بر علیه آقای دکتر احمدی نژاد بکنه این هست که در آراء به دست اومده برای ایشون دستکاری کنه و جوری نشون بده که چندان به اصطلاح محبوبیتی نداشته و آرای نیوانه، وگرنه رد صلاحیت کردن ایشون برای رژیم به عنوان خودکشی حساب بشه، یعنی تایید مواضع مخالفین رژیم.
آقایانی که نام نویسی کردی برای رئیس جمهور، مثلا 3-4 تایی که به صلاح بزرگترن که میخوان مردم بهشون رأی بدن، تو را خدا دروغ به مردم نگید، دروغ نگید. تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذارید. به خدا هیچ کدومتون حرف راست نمیزنید. به جز دروغ. مردم خسته شدن از دروغهای شما. بستونه. حالا یه جورایی بالاخره یک رئیس جمهور میشه و بقیش میره خونه هاشون. ولی دروغ نگید به مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.